خارج اصول 14288.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر الرحمنین. بحث در مورد لزوم فحص از مخصص در عمل به عام بود، اینکه آیا عام قبل از فحص از مخصص و یأس از لفظ مخصص حجت هست یا حجت نیست. سه تا وجه اصلی برای لزوم فحص ذکر شده بود. یک وجه روایات خاصی که در مسئله بود، یک وجه اینه که علم اجمالی هست، یک وجه اینه که اساساً ادله حجیت عمومات قبل از فحص مقتضی قصور داره. که ما عرض می کردیم به نظر بچه اول و سوم که بحثش کردیم تمامه و با طول و تفصیلی که گذشت. اینجا بحثی که باقی مون در مورد علم اجمالی، در مورد علم اجمالی خب فرمودن که به دلیل اینکه ما علم اجمالی داریم به مخصص و مخصصات و مقیدات برای عمومات و اطلاقات، نمیتوانیم قبل از فحص به این عمومات و اطلاقات توسل کنیم. خب اینجا دو تا اشکال مطرح هست در مورد علم اجمالی. اشکال اول این که خب حالا شما فحص کردید، یه مقداری از مخصصات رو پیدا کردید، یا در یک مورد عامی اصلا مخصص پیدا نکردید، آیا یقین دارید دیگه این عام مخصص نداره؟ یا اون مخصصی که پیدا کردید یقین دارید که عام دیگه مخصص بیشتر از اون نداره، فقط مخصصش همون مقدارهایی هست که شما پیدا کردید؟ خب یقین که ندارید، چون یقین ندارید بنابراین اون علم اجمالی به وجود مخصصات بعد از فحص هم کارساز هست. بنابراین نتیجه این وجه این هست که اصلا عمومات قابل استدلال نباشند، چه قبل از فحص چه بعد از فحص. اینجور نیست که قبل از فحص عمومات قابل استدلال باشند، بعد از فحص قابل استدلال نباشند. این تقریبی هست که اشکالی هست که مطرح شده. خب این رو پاسخ دادن که علم اجمالی ما این یه بیانی برای این پاسخ به کلام آقای صدر هست، یه تعبیری به کلام مرحوم آذریا هست. تو کلام آقای صدر اینجوری تعریف کردن، گفتن این علم اجمالی ما، علم اجمالی کبیر به وجود مخصصات منحل میشه به مخصصاتی که در دایره کتب اربعه وجود داره. ما میدانیم فرض کنید اگر مثلا 100 تا مخصص در مجموعه و برای مجموع عمومات داریم، میدونیم تو کتب اربعه هم 100 تا مخصص وجود داره. پس بنابراین تعداد معلوم به اجمال هایی که ما داریم بیشتر نیست. تو تعبیر از کتب اربعه ایشون تعبیر کرده و به این شکل تعبیر. آل زیاد تعبیرش که تو نهایت الافکار هست تعبیر یه شکل دیگه تعبیر شده. ایشون میگه که علم اجمالی در دایره مواردی که اگر فحص کنیم بهش میرسیم به همون تعداد مخصصاتی که در دایره بزرگ علم داریم در دایره کوچکتری که اگر فحص کنیم بهش میرسیم به اون مقدار هم ما علم اجمالی داریم. ما یقین نداریم که هیچ از اون مقدارهایی که با فحص بهش میرسیم مخصص وجود داشته باشه. خب این یه تقریب، شاید این تقریب بهتر از تقریب قبلی باشه، این که بگیم حتما مخصصات کتب اربعه، کتب اربعه یه خصوصیت خاص این وسط نداره، بگیم کتب چی؟ خصوص کتب اربعه رو تعبیر نکنیم، بگیم آن چیزهایی رو که اگر فحص کنیم بهش میرسیم، حالا کتب اربعه، سایر کتب حدیثی دیگه امثال این ها. خب البته تمامیت این فاسخ مبتنی بر این هست که ما کسی این مطلب رو بپذیره که معلوم بالاجمال در دایره ما یسر و الینا اندل فحص به اندازه اون معلوم بالاجمال کبیره، ولی اگر گفتش که ما هنوز هم در دایره چیزهایی که فحص کردیم این احتمال هست که مخصصاتی بوده و ما نرسیده باشه، اون دیگه طبیعتا این وجه تام نیست. البته خب بس دیگه یه قدری بحثای وجدانی و نحوه تصورات اشخاص فرق داره. خب این یک اشکال. یک اشکال دیگه‌ای که مطرح شده اون این است که حالا شما علم اجمالی دارید که در مجموع ادله 100 تا مخصص دارید، مقداری که یقین دارید که حتما مخصص وجود داره 100 تا. گشتید در چند تا باب فقه به اندازه 100 تا به مقداری که علم دارید مخصص پیدا کردید، فقط پیدا کرد. حالا در سایر ابواب دیگه چرا فحص لازم باشه؟ بعد از گشتن و ظفر به مقدار معلوم بالاجمال دیگه وجه این که در سایر ابواب لازم باشه فحص کردن چیه؟ این لازمش این هست که قبل از یافتن به مقدار معلوم بالاجمال اون فحص لازم باشه، چون بعد اینکه اون صد تا رو پیدا کردیم اون علم اجمالی ما منحل میشه به مقدار مخصصات معلوم به تفصیل، اون منحل میشه، بنابراین دیگه نباید اون علم اجمالی اثر داشته باشه. حالا اینجا مرحوم آوازیا یه بیاناتی دارن، حالا قبل از اینکه وارد توضیح بیانات مرحوم آوازیا بشیم، سلام علیکم. قبل از اینکه وارد بیانات مرحوم آوازیا بشیم و اشکالی که ایشون طرح میکنن، بعد نیست یه سری مرور سریع رو مبانی کلی بحث علم اجمالی در حد کلی مرور کنم و بعضی از نکاتی در مورد اقسام انحلال و امثال اینها رو فقط در حد کلی اینها رو عرض کنم. این بحث انحلال علم اجمالی در جاهای مختلف مطرح شده. محل اصلی بحث انحلال علم اجمالی بحث خب براءت اشتغال هست، اون جایی که در مورد علم اجمالی و منجزیت علم اجمالی بحث میشه، اصل منجزیت علم اجمالی رو مطرح شده و مبانی مختلفی که هست و موارد انحلال رو اونجا بحث کردن مفصل تا اینجا اونجاست. غیر از اونجا جایی دیگه هم این بحث مطرح شده، من جمله تو بحث اختلاف اخباری و اصولی در این که اصل عملی اصل اولیه براءت هست یا احتیاط هست، اونجا اخباری ها به وجود علم اجمالی تمسک کردن، حالا یا خودشون تمسک کردن یا برای اخباری ها به وجود علم اجمالی تمسک شده به سود اخباری ها، چون علم اجمالی داریم که احکام الزامیه وجود داره، بنابراین اصول عملیه مؤمنه مثل اصل براءت، اصالت الحل، امثال اینها، اونها با وجود این علم اجمالی جاری نمیشه. خب اونجا اصولی ها مطرح کردن که علم اجمالی به تکلیف منحل میشود در دایره همه احکام، منحل میشود به یک علم اجمالی صغیر که در دایره امارات و حجج، امارات ما علم اجمالی داریم، یک سری احکام الزامی در دایره امارات وجود داره، اون علم اجمالی کبیر به این علم اجمالی صغیر منحل میشه. اونجا بحث انحلال رو طرح کردن. این یک تقریب یک جایی که چیه؟ نه اون بحث رسیدن نرسیدن نیست. از اول میگن ما علم اجمالی به وجود احکام الزامی، به وجود احکام الزامی که شما میگید مانع است جریان اصول عملیه است، خب ما میگیم اون در دایره امارات معتبره، ما علم اجمالی داریم در دایره امارات معتبره به اون منحل میشه، یک سری احکام الزامی در دایره امارات معتبره وجود داره، بنابراین در غیر اون دایره ما میتوانیم به اصول عملیه توسط کنیم. یه جا محلی که این بحث مطرح شده، یه جای دیگه که این بحث مطرح شده تو بحث دلیل عقلی بر اعتبار خبر صدق، بعضی خواستن نتیجه حجیت خبر صدق رو از طریق علم اجمالی به وجود احکام الزامی بگیرن، این هم تو بحث ادله عقلیه حجیت خبر واحد اونجا هم این بحث طرح شده. و احیانا جاهای دیگه هم در اصول به تناسب این بحث آمده. حالا من یه مروری رو اصل مبانی علم اجمالی میکنم، در حد اشاره است، خیلی وارد ریزکاری ها نمیشیم و تا بیاییم به کلمات نهایون، در حدی که کلمات بعد اینجا روشن بشه. یه مرحله بحث اینجا هست که آیا علم اجمالی مقتضی هست برای تنجیز یا علت تامه هست برای تنجیز، یا اینکه مثلا به خصوص اون چیزی که اینجا مورد بحث هست نسبت به حرمت مخالفت قطعی است، وجوب موافقت قطعی است عمدتا، نه حرمت مخالفت قطعی. حالا اگه کسی گفت علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعی علت تام است، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعی جنبه اقتضا داره، اون بحثایی که نحوه مشش خیلی فرق نمی کنه با کسی که کلن مقتضی بداره علم اجمالی. و بعضی ها میگن علم اجمالی چون علم به جامعه هست و شک در اطراف وجود داره، مجرای اصالت و براءه و اصول مؤمنه در موردش وجود داره، تنها نسبت به حرمت و مخالفت قطعیه تنجیز میکنه، به اندازه جامع بیشتر تنجیز نمیکنه، تنجیز قطعیه که علت تامه برای تنجیز باشه فقط به مقدار جامع هست که تنجیز میکنه و بنابراین مانعی نداره که ما در بعضی از اطراف اصل مؤمن جاری کنیم. این یک تقریب که بگیم علم اجمالی نسبت، یعنی در واقع سه تقریب اصلی اینجا کلمات آقایون هست، مبنای اصلی یه مبنای این هست که علم اجمالی نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علت تامه است، نسبت به وجوب موافقت قطعیه مقتضی است که مرحوم نایمی ظاهرن مشتقش این هست، بیانشون هم این هست که نسبت به چون علم به جامعه هست، نسبت به اون مقداری که علم داریم که جامعه هست ترخیص اشکال داره، ولی نسبت به کلک طرفه ترخیص مانعی نداره، یعنی یکی از دو طرف ترخیص مانعی نداره عقلا و مقتضی هست برای وجوب موافقت قطعیه. سلام علیکم، دست شما درد نکنه. یه مبنای دیگه مبنای مرحوم آغازی هست. مرحوم آغازی ها بفرماید علم اجمالی فقط به جامعه تعلق نمیگیره، به واقع هم تعلق میگیره با تقریبی که خودشون تعبیر میکنن. معلوم بالاجمال ما فقط جامعه نیست، اون واقع هم هست، اگر در هر طرفی باشه اون طرف رو تنجیز میکنه، بنابراین علت تامه هست بر وجوب موافقت قطعیه و حرمت مخالفت قطعی بر هر دو. این هم کلام معاذی ها، مبنای معاذی هست. مرحوم آقای صدر ایشون هم نسبت به وجوب موافقت قطعیه هم نسبت به حرمت مخالفت قطعیه مقتضی می دانند هر دوش رو، و با بیاناتی که ایشون خودشون دارند که مجرای، یعنی که بازگشت میکنه به بحث نحوی جمع بین حکم ظاهری و حکم واقعی، ایشون می فهمند در مواد علم اجمالی اگر در هر دو طرف هم اصل جاری بشه مانعی نداره اجرای اصل در کلک طرفین با اون تکلیف واقعی موجودی که ما علم بش داریم هیچ اشکالی نداره و اینا رو میشه جمع کرد. جمع بین حکم واقعی و ظاهری به این موارد هم امکان پذیر هست عقلا، حالا عرفا میشه نمیشه اون یه بحثای دیگه ای هست که به بحثای اثباتی قضیه مربوطه، ولی ایشون میفرمند که مقتضی هست نسبت به هر دو مرحله اگر اصل مؤمن در کلک طرفین بخواد جاری بشه مانعی نداره، که البته تو این بحث بین مبنای مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای نایمی تفاوتی نیست، اینه که ایشون فقط تو این بحثا مبنای اقتضاء رو مطرح میکنه، چون مهم بحث حرمت مخالفت وجوب موافقت قطعی است. حالا اون جان بین دو طرف دیگه، یعنی فرض کنیم میگیم این انا یا نجس است یا این انا، جامعه بین الانا این
یعنی جامعه لازم
نه نه جامعه یعنی علم داریم که یک نجاستی در بین هست،
نجاستی جامعه مثلا جامعه
رعایت جامعه همین مقدار، یعنی حرمت مخالفت قطعیه رو ارتضا میکنه، اما وجوب موافقت قطعیه اون باید بیشتر از جامعه بهش علم داشته باشیم که ما به اون علم بدهیم. ولی خب حالا نسبت به وجوب موافقت قطعیه چه شکلی اینا مشی میکنن؟ خب کسی مثل مرحوم آزیا که خب میگه علم اجمالی منجزه دیگه، علت تامست و تنجیز میاره مستقیمه، ولی مرحوم نایینی و مدرسه مرحوم نایینی مرحوم آقای خویی و اینها در واقع که آقای صدر هم در واقع به یه معنا از این گروه هست، اینها میگن که تنجیز علم اجمالی به جهت عدم جریان اصول مؤمنه است. یعنی چون اصول مؤمنه در دو طرف نمیتوانن جاری بشوند، علم اجمالی منجز هست. یعنی در واقع به دلیل اینکه اثباتاً ما دلیلی نداریم که در یک طرف علم اجمالی رو خلاصه بتونیم اصل جاری کنیم، طبیعتاً علم اجمالی منجز هست. در واقع تنجیز علم اجمالی فرع تساقط اصول در کلاس طرفینه. اینا میگن چون اصل بخواد به یک طرف معین جاری بشه ترجیح بلا مرجحه، در دو طرف بخواد جاری بشه مخالفت لازمش جواز مخالفت قطعیه است و فرض اینه که جواز مخالفت قطعیه اون نمیشه، پس بنابراین در هیچ طرفی جاری نمیشه. هیچ طرفی جاری نشد، این معناش تنجید علم اجمالی هست و ما مؤمنی نداریم و اون بحث را پیش میاد. به خلاف جایی که ما علم اجمالی رو علت تامه بدانیم، وقتی علم اجمالی علت تامه هست، خود همین علم اجمالی مانع اجرای عقل در کلت طرفین میشه. علت عدم اجرای عقل در کلت طرفین وجود علم اجمالی هست که علت تامه هست برای تنجیز. وقتی اون تنجیز کرد دیگه عقلا شارع نمیتواند اصل مؤمن اینجا جلب کند، مشکل عقلی داره، استحاله داره، جمع نمیشه بین اون علم اجمالی که ما داریم و اصل مؤمنی که بخواد در یک طرف جاری بشه. پس تا وقتی که اون علم اجمالی اثر بخش هست، اصل مؤمن در هیچ در یک طرف هم جاری نمیشه. ما اگر بخواییم اصل مؤمن جاری کنیم، بعد اون علم اجمالیه رو از اثر بندازه. علم اجمالی اگر از اثر نیفتاد، اصول مؤمن در هر طرف به اصطلاح جاری نمیشه. اون علم اجمالیه رو که از اثر انداختیم، تازه میتونیم اصل رو جاری کنیم. خب این یه مبنای اصلی هست در اینجا. اینجا بله؟ نه نتیجهش کاملا متفاوته. ببینید نه اون یکی ها میگن که علم اجمالی تنجیز نمی کنه، چون اصل در کلت طرفین نمیشه جاری کرد، بنابراین باید رعایت علم اجمالی رو کرد و وجوب موافقت قطعیه میاد. ولی اون بحث دیگه این هست که نه، در یک طرف هم علم اجمالی خودش مستقیما تنجیز میکنه. وقتی تنجیز کرد، خود این مانع اجرای اصله. در ما نحروفی هم حالا عرض میکنم، در ما نحروفی در این انحلال اینها خیلی واضح اثر این دوتا مبنا کاملا روشن میشه. نحوه مش کاملا دو مشی مختلف هست. پس بنابراین بنابر مسلک علیت علم اجمالی، تنجیز علم اجمالی مانع اجرای اصل میشه، ولی بنابر مسلک اقتضا عدم جریان، برعکس دقیقاً عدم جریان اصل مؤمن به خاطر تعارض و به هر دلیل دیگه‌ای، او هست که مانع اجرای، مانع سبب تنجیز علم اجمالی میشه. و خب اینا کاملا با هم دیگه متفاوت هستن. خب این سبک بحثایی هست که کلمات آیون دنبال میشه. مرحوم آقای داماد یک مشرب دیگری اساسا دارن که اون مشرب و حاجه ها همون رو قبول دارن. ایشون میفرمودن که این مشرب، آقای داماد خودشون این مشرب رو داشتن، ولی تطبیقاتی که لازمه این مشرب هست اون رو دنبال نمی کردن، تطبیقاتش رو دنبال نمی کردن. اصل اون مشرب ایشون عقیدهشون این هست که علم اجمالی تنجیز نمی کنه اصلا، و اگر ما بودیم و صرفا علم اجمالی، هیچ مانعی نداشت که ادله براءت شرعیه در هر دو طرف جاری بشه و جمع بین حکم ظاهری و واقعی، اون مشکلاتی که در جمع بین حکم ظاهری و واقعی هست، هر جور در شبهات بدویه جمع بین حکم ظاهری و واقعی کردید، در اینجا هم میشه همون رو جمع کرد. حالا اون تفصیل بحثش بماند. به هر حال ایشون مبناش این بود که جریان اصول مؤمنه در کلت طرفه مانعی نداره و اثباتن هم اطلاقات ادله کافی هست برای اثباتش. ما اگر بوشیم رفع ما لا یعلمون، در هر طرف که دست بذاریم لا یعلمون باید رفع شده باشه، در اون طرف هم دست بذاریم رفع ما لا یعلمون باید در مرتفع باشه و هیچ وجه قابل توجهی برای که نشه در کلت طرف این عصر رو جاری کرد نیست. بله، ما یه سری روایت خاصه داریم. از این روایت خاصه یک قاعده فقهی استیاد میکنیم و اون تنجیز علم اجمالیه. مثلا تو روایات هست که دوتا آب هست، یکیش نجس شده، یه یو حریق و هما و یتیم، این آبها رو گیرده و چیز میکنه، تیمم میکنه. دوتا آبی که هر دو نجس هستن اجازه نمیده که با اینها وضو گرفته بشه. یا مثلا میدانیم یکی از این دوتا گوشت ها میته، روایات میگه گرمیه مایل الکلاب، اینا رو بندازید جلو سگ دیگه قابل اکل نیست. یا مثلا تو اون صحیح زراره مطرح هست که عرض کنم خدمت شما، تو صحیح زراره میگه که اگر قسمتی از پیراهن شما رو خون به اصابت کرد، کل ناحیه‌ای که احتمال میده که خون اصابت کرده باشه باید بشورید. مجرد اینکه نمیدونیم به کجای پیراهن خون اصابت کرده، علم تفصیلی و محل نجس نداریم، باعث نمیشه که انسان نتونه به اصطلاح دیگه لازم الرایه نباشه. نه، لازم الرایه هست و اصل جاری نمیشه، باید کل شسته بشه. تو مثلا یه سری ادله‌ای که میگه فرض کنید اگر تو قطیع غنم یک غنم موتوی وجود داشته باشه، یک راه شرعی برای تشخیص اون قطیع موتو که قرعه و امثال اینها هست تعیین شده. یعنی اینکه اگر هنوز قرعه نکشیده باشید نمیتوانید خلاصه در اون قطیع غنم چیز کنید، باید اون حرام واقعی به اصلی از اصول ولو به قرعه که یک اصل شرعی تعیین بشه و بدون او نمیتوانید شما قسل براءت جاری کنید، اصالت الحل جاری کنید. یا همینجور اینجور روایاتی که ازش استفاده میشه که بدون تعیین اون معلوم بالاجمال ما نمیتوانیم در الان یک از این به اصول عملیه، اصول مرخصه تمسک بکنیم. از مجموع این موارد یک القاء خصوصیت عرفیه که میشه کرد ازش استفاده میشه که اینا به دلیل این هست که علم اجمالی رو شارع اثرگذار دونسته و منجز دونسته و خب وقتی تنجیز کرد دیگه، این یعنی که اصول مؤمنه رو اینجاها شما اجرا نکنید. خب حاج آقا می فرمودن که این مبنا اصل مبنای تمامیه ولی لوازم این مبنا داره که آقای داماد این لوازم رو تصدیق نمی دادن. ایشون می فرمودن که اگر ما بخواییم از روایت خاصه استیاد کنیم، روایت خاصه در خیلی موارد قاصر هست از اثبات تنکیر. مثلا در مواردی که اصلا شبه غیر محصوله باشه، از اول شبه غیر محصوله، خب از روایات در شبه محصوله فقط میشه استفاده کرد، اما شبه غیر محصوله رو نمیشه استفاده. یا مثلا در جایی که چی؟ اسم تنجید استفاده نمیشه دیگه، یعنی ادله، چون فرض این هست که شما تمام مواردی که روایات حکم کرده به لزوم احتیار موارد شبه محصوره بوده، در شبه غیر محصوره ما دلیل نداریم باید تنجید نشه دیگه. نه میگه لازمش این هست که این مشروع ما داشته باشه. نه ایشون از این راه شاید دنبال نمیکنه. حالا نمیخوام این خصوص این مورد رو بگم، لوازمش رو، این لوازمش هست ممکنه بعضیش رو توجه داشته باشن بعضی.
این روایت نادره دیگه،
خب همون دیگه، این روایت ازش که علم اجمالی در موارد شبهه غیر محصور منجز هست ازش استفاده نمیشه. یا مثلا نه بحث تخصیص نیست، چون ما میخواییم القاء خصوصیت کنیم، یک قاعده استیاد چی؟ نه اون بحث حرج نیست اساساً. اساساً ما مقتضی برای تنجیز علم اجمالی نداریم در شبه غیر محصوره با این بیان، اصلا مقتضیش موجود نیست، حرجی هم نباشه، حرجی هم نباشه اون. یا مثلا یه نمونه دیگه، بحث جایی که جنس تکلیف معلوم نباشه، جنس تکلیف معلوم باشه، نوع تکلیف معلوم نباشه. آقایون گاهی قد میگن من علم دارم یا به وجوب فلان چیز یا به حرمت فلان چیز. مثلا زنه که مردد هست بین این که حائض هست یا مستحاضه، یا علم دارد به وجوب نماز، مثلا اگر مستحاضه باشه، یا حرمت محرمات مربوط به حائض اگر حائض باشه. علمش، علم به اون چیزی که من علم دارم، جلس تکلیف رو بهش علم دارم، که الزام، اصل الالزام، یه تکلیف الزامی اینجا هست، اما اون تکلیف الزامی وجوبی است یا تحریمی هست، اون رو بهش علم نداریم. این خب تو این شکلی. یا مثلا پس بنابراین در اینجور موارد نباید تنجیز باشه. یا مثلا در مواردی که همه این مواردی که آقایون بحث میکنن، علم اجمالی در تدریجیات، جایی که چیزش بعدن حاصل میشه، زنی که میداند یا الان حائض میشود حرم ایکسی حرمت ها متوجهش میشه، یا 5 روز دیگه حائض میشه اون موقع حرمت ها متوجهش میشه، جایی که اصل تکلیف هم بعدن خواهد آمد. اون که از اول تکلیف باشه اون شاید بشه از روایات میشه استفاده کرد. در جایی که زن میداند یا الان حرمت صلات متوجهش خواهد شد یا بعدن حیض خواهد شد و حرمت صلات بعدن متوجهش خواهد شد، جایی که تکلیف تدریجا حاصل میشه، علم اجمالی دارد که الان مثلا 3 روز، نمیدونیم 3 روز میشه یا نمیشه، نمیدونه الان حائض میشه این خون حیضه یا خونی که بعدن خواهد آمد اون خون حیضه. علم اجمالی در تدریجیاتی که نفس تکلیف هم احتمالا در آینده میاد، ممکنه تکلیفی که الان متوجهش هست اون تکلیفش باشه، ممکنه در آینده باشه. یا مثلا یکی از نمونه هاش علم اجمالی کثیر در کثیره. علم اجمالی کثیر در کثیره. ببینید ما یه موقعی میگیم از این سه تا چیز یه چیزش نجسته، از این سه تا کاسه یکی از این کاسه ها نجسته. خب این علم اجمالی معمولیه دیگه. یه موقعی هست نه، میگیم از 3000 تا کاسه 1000 تاش نجسته. از 3000 تا کاسه 1000 تاش نجسته. این علم اجمالی کثیر در کثیر هست. در موارد فرض کنید که اون مثال پنیر که تو روایات هم مطرح شده، ما مثلا میدانیم که از پنیرهایی که تو بازار هست یک چهارمش مثلا پنیر نادرسته، ولی یک مورد مشخص نیست. از 1,000,000 پنیری که تو بازار هست 250,000 تاش خلاصه از میته تهیه شده، از انفهه میته تهیه شده. علم اجمالی کثیر در کثیر. خب این علم اجمالی کثیر در کثیر هم عرض کنم خدمت شما، اون ادله خاصه، روایات خاصه که تنجیب علم اجمالی رو آورده اونها را شامل نمیشه. همینجور اینجور موارد و ادله خاصه تنجیز علم اجمالی رو در این موارد اثبات نمی کنه، چون عرف نمیتوانه القاء خصوصیت کنه از موارد خاصه، بگه چون در مواردی که علم اجمالی قلیل در قلیل بوده شارع حکم به لزوم احتیاط کرده، در مواردی که علم اجمالی کثیر در کثیر هم هست باید احتیاط کرد. نه، ممکنه خصوصیت داشته باشه شارع در مواردی که قلیل در قلیل هست احتیاط لازم کرده باشه، ولی در مواردی کثیر در کثیر ولی به ملاک حرج، به ملاک هر چی شارع اون رو نه دیگه. بس همینه، ما از عدم، از این که در موارد خاصه احتیاط رو لازم کرده ما میخواییم القاء خصوصیت کنیم. ما هیچ دلیلی نداریم گفته باشه العلم الاجمالی منجزون اطلاق داشته باشه. علم اجمالی در یه مورد خاصی است. در کسی در کسی در کسی روایت خاصی نداریم. نمیشه. روایت خاصی در مورد اینها که نداریم. روایت خاصه هایی که ما داریم مثالش با اینا فرق داره. همینجور. هیچ چیز روایت خاصه ما این ویژگی ها رو ندارن. و ما باید با القای خصوصیت فرض کنید. شما میبینید اون علم اجمالی هایی که اونجا هست فرض کن در بدن و صوب و امثال این هاست، ولی خب حالا دیوار با القای خصوصیت میکنه، میگه حالا بدن و صوب و نمیدونم سگ و به اصطلاح گوسفند و امثال این به خصوصیت داره، حالا دو تا دیوار، این دیوار نجسه یا این دیوار، خب علم اجمالی منجز هست امثال این ها. نه، ما در مورد خودش ما رو زیم نداره.
این تصویر رو این مواردش
نه حضرت خوردن. حالا خصوص اونجا که روایت معید عدم اجرای علم اجمالی هم هست، اون حالا اشکار ندارن، اون تازه اون روایات معید این هست که در اینجور موارد علم اجمالیه تنجیز نمی کنه. حالا لولا حالا روایت خاصه که خودش تأیید میکنه عدم تنجیز علم اجمالی رو، اساسا ذاتن علم اجمالی در اینجور موارد دلیل نداریم که منجز باشه. به عمومات رفع مالای علمون، عمومات هل، عمومات طهارت، عمومات اقصای معمل میشه تمسک کرد. خب این مبنای ایشون. خب رو مبنای ایشون به نظر میرسه در ما نحن فی این که این علم اجمالی مؤثر نیست خیلی واضح باشه، چون علم اجمالی در ما نحن فی از سمخ علم اجمالی کثیر در کثیره. علم اجمالی در ما نحن فی از سمخ علم اجمالی کثیر در کثیر هست و ما میدانیم مثلا مجموعه یه میلیون احکامی که داریم فرض کن 100,000 تاش مخصص دارن، یه میلیون عموماتی که داریم 100,000 تاش مخصص دارن. ما همچی علم اجمالی کثیر در کثیر هست و تنجیز علم اجمالی در اینجور موارد مثلا دلیل نداریم. خب روی این مبنا تقریبا شاید مسئله تا حدودی واضح باشه. اینه که ما بحث رو رو مبناهای آقایون دیگه دنبال میکنیم. خب این یک مرحله بحث. مرحله دوم بحث که حالا اصلش رو طرح میکنم ولی حالا بحثش توضیح همون مروری بر مبانیش هم باشه فردا، بحث انحلال هست. در جایی که یک علم اجمالی داشته باشیم، اگر در یک طرف به خصوص علم تفصیلی حاصل بشه یا اماره خاصی در یک طرف وجود داشته باشه، آیا اینجا اون علم اجمالی ما انحلال پیدا میکنه یا پیدا نمیکنه؟ یا حالا یک علم اجمالی کبیر اگر داشته باشیم، یک علم اجمالی در یک دایره کوچکتر اون هم داشته باشیم که تعداد معلوم بالاجمال ها در این دایره کوچک از اون معلوم بالاجمال های در دایره بزرگ مساوی باشه، کمتر نباشه. خب در اینجا همین بحث هست که انحلال حاصل میشه نمیشه و این انحلالش به چه شکلیه. معمولا اون بحث انحلال رو قبول دارن حالا و بحث این هست که انحلال حقیقیه یا حکمیه. انحلال حقیقیه یا حکمیه و این اثر هم داره بین انحلال حقیقی و حکمی. در بعضی موارد شرایط اجرای انحلال حقیقی با انحلال حکمی فرق داره. ممکنه در بعضی موارد اگر انحلال رو حقیقی بدانیم انحلال حاصل بشه، ولی اگر حکمی بدانیم شرایط انحلال حکمی داشته باشه که اون شرایط در اون مورد موجود نباشه اینه انحلال اجرا نشه. حالا من فردا انشاءالله یک مروری بر مبانی انحلال عرض میکنم. بحث تفصیلیش در همون جای خودش بحث شده، من اینجا در حد بیشتر توضیح کلمات آقای صدر اینجا بحث رو دنبال میکنم و که مبانی تا حدودی روشن بشه در همین حد. خب انشاءالله بقیه بحث فردا. حالا امشب انشاءالله کلاس راهنما هست خدمتتون. بحث های صدر رو ملاحظه فرمایید، همین علم اجمالی رو. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.